بسم الله الرحمن الرحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل وعلى أهل بيت طيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألغوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. توفیق است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. آیات بینات سوره مبارکه نحل را تقدیم می داریم و سخن به اینجا رسید که در آیه 28 و 29 که تلاوت شد خواندیم حال روز منکران وحی و اذا قیل لهم ماذا انزل ربکم قالوا اساطیر الاولین. هنگامی که گفته می شود به ایشان که پروردگار شما چه چیزی را فرستاد، آنچه نازل شده است نظر شما چیست در مورد این وحی آسمانی، می گویند که این اساطیر الاولین است. توضیح دادیم در اون نوبت طرز بیان و شیوه سخن از جهت ادبی آن که نمی گویند اساطیر الاولین و می گویند اساطیر الاولین، یعنی اینجا فتحه نمیاد در کلام چون منصوب نیست و ضمه وارد میشه چون مرفوعه، یعنی نمی خواهند بگویند انزل الله و اساطیر الاولین. انزال رو قبول ندارند اصلا، اصل آسمانی بودن رو انکار می کنند. بعد محتوا رو هم می گویند اساطیر الاولین، سخنهای کهنه ایست که گفته می شود، مطلب خاصی در اون دیده نمی شود. حال روز این جماعت رو خواندیم خدمت دوستان تا به دینجا رسید که اینها همون گروهند که الان توصیفشون می کند. الذین تتوفاهم الملائکة ظالمی انفسهم. انشاءالله همین امشب می رسیم خدمت دوستان عزیز، مقابل این گروه رو می خونیم، کسانی که الذین تتوفاهم الملائکة طیبین، اونها که ملائکه جانشون می ستانند در حالی که اینها طیبند. پس این دو گروه در مقابل با هم خواهند بود. اینها کسانی هستند که ملائکه اینها رو توفی می کنند. بارها در آیات بینات خواندیم، اون نوبت هم اشاره کردم، توفی دریافت کامل است. و هر شد محضر مبارک دوستان که خوب است ما از واژه فوت استفاده نکنیم که فلان کس فوت کرد، بلکه فلان کس وفات کرد، یعنی توفیه شد، یعنی تمام وجود او دریافت شد، باقی ماند. اما اگر کلمه فوت رو به کار بیاریم یعنی از دست رفت، به پایان رسید، با حال اینکه این چنین نیست، آغازی دوباره است، تولدی نو است، شروع دیگری است با مرگ. این اعتقاد ما و نگرش قرآن کریم به پدیده موت و مرگ است، لذا توفی است تعبیر قرآن. آنها که ملائکه ایشان را توفی می کنند، دوباره هم خواهیم گفت که ملائکه توفی می کنند. این بحث رو به حدی بوده است که گاه از معصومین هم سوال می کردن. میاد در احتجاج تبرسی داریم، توحید صدوق داریم، روایات بسیار معتبر و زیبایی است. می آید کسی محضر مبارک امیر المؤمنین، می گوید که آقا این چه تعارضی است که در قرآن دیده میشه؟ من به یه تناقض هایی در قرآن رسیدم. مگر نه اینکه خدا در قرآن می گوید الذین تتوفاهم الملائکة، گروهی را ملائکه جانشون می ستانند، حالا یا ظالمی انفسهم یا طیبین که توضیح خواهیم داد. اما از سوی دیگر باز در آیات قرآن کریم مگر گفته نمی شود که قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، بگو ملک الموت جانتون رو می ستاند که موکل به این امر و مأمور این کار است. و باز الله یتوفی الانفس، این موتا. خداوند جانها رو در لحظه مرگ میگیرد. این چه ناهمگونی و اختلاف تعبیری است که در این مسئله سه جور قرآن سخن میگوید. من به این ناهماهنگی رسیدم در کلام. با حالی که لا یعتیه الباطل من بین یده فلا من خلفه ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. اگر غیر الهی باشه باید اختلاف داشته باشه این عبارات و اشارات، والا که نه. امیرالمومنین به زیبایی پاسخ دادند که بله. خلاصه کار رو عرض میکنم، متن روایت رو طولانی میشه اگر بخونم خدمت دوستان، که فرمودند پدیده مرگ به ید الله است، خداوند محیی و ممیت است، جان میدهد و جان میستاند. اون خداوندی که جان میستاند پدیده مرگ و اماته رو به گونه ای اجرا میکند این چنینی: اصل مرگ، فرمان مرگ، الله یتوفی الانفس، از سوی خداوند است. حالا مجری این امر الهی، یعنی مسئولیت این رو خداوند بر چه کسی قرار داده است؟ بر ملک الموتی که موکل به این کار است، همان که میگوییم حضرت عزرائیل. از چهار معروف این است که از چهار ملک بزرگ و مقرب خداوندی است، در ردیف مثلا جبرائیل فرض بفرمایید. مأموریت به ایشان است و عزرائیل و این ملک الموت مأموران و کارگزاران و همراهانی دارد که طبق فرمان او به مسئولیت می پردازند، هر کسی را که باید جانش بستانند جانش می ستانند. امر را خداوند صادر می کند به مسئول مربوطه، مسئول مربوطه که مدیر ارشد این بخشه، یه زیر مجموعه داره که اونها کارگزاران اون هستند و اجرای فرمان می کنند. این سید و امیر المؤمنین به زیبایی مطرح کردند و هنگامی که اسناد امر به این ملائکه است، در حقیقت مباشرت اینها یعنی فعلیت اینهاست. هنگامی که به ملک الموت اسناد میدید یعنی فرمان گرفتن از سوی خداوند و ابلاغ برای اجرا دادن است، به خدا نسبت داده میشود، چون در حقیقت ممیت، امر کننده به این کار و امضا کننده این کار حضرت پروردگار است. پس بنابراین یک همگونی کامله، مثل خیلی از موارد که یه فعل در قرآن اسنادهای متفاوت داره که هر کدام به لحاظ یه نکته زیبای کلامی، اعتقادی، بیانی و حتی ادبی است. خب اینها کسانی هستند که تتوفاهم الملائکه و ظالمی انفسه، این همان متکبران و مستکبرن که در پایان هم باز خواهیم گفت فلبئس مثوى المتکبرین، که الان میرسم خدمت دوستان عزیز. اینها ظالمی انفسه، اینها ستمگران به خیشتنند، ظلم به خیشتن میکنند. ظلم به خیشتن عزیزان دو مفهوم دارد، یعنی که انسان مستقیما نقصان در وجود خودش ایجاد میکند و خود بد خواهد بود. دوم نه، مصداق ظلم به نفس، نه اینکه مستقیما انسان به خیشتن ظلم میکند، ستم روا میدارد، بلکه به دیگر انسان ها ظلم می کند. اما در منطق قرآن ظلم به دیگران در حقیقت ظلم به خیشتن است. قسم اول بدیهی است، یعنی انسان متاسفانه یه توانمندی رو خداوند به او داده است که می تواند یه مراتبی رو طی کند، به یه جاهایی برسد، یه مسیری رو پیش بینی کرده است حضرت پروردگار برای انسان، ساز و کار حرکت در این مسیر رو به همه انسان ها داده است، قوه انتخاب و توانمندی مسیر رو یافتن رو هم به انسان ها داده است و آموزش لازم داده شده است، به تعبیری در درون و برون، در فطرت و برون داده شده است این آموزش. اما اونها که پشت می کنند، به اعتناع به این داشته های خودشون نمی کنند و مسیر شکوفایی توانمندی های درونشون رو طی نمی کنند، در حقیقت از سرمایه وجودی خودشون گذر کردند، گذشتن. یعنی تصور این که کسی به خود ظلم کند این گونه که عرض کردم میشه دیگه، که انسان به مجموعه سرمایه های وجودی خودش که بر اساس اون میتواند به یه رتبه‌ای و مقامی برسد، بی‌اعتنایی میکند، پشت میکند، سوء استفاده میکنه. پس این میشه ظلم به خیشتن، همانی که چه خوب است که ما در پارسی میگیم فلانی خود بد است، یعنی به خود بد میکند. میداند مصرف این ماده این چیزی جز زیان به نفسش نیست، جز زیان به وجودش نیست. عالمانه آگاهانه این ماده رو میخورد، استفاده میکند، برای میداند که هر پوکی که به اصطلاح به این سیگار میزند با اون دودی که داره میکشه چه میکند با ریش، کدام اهل کشیدن است که نداند چه میشود با او در وجودش با چنین کاری. کیه که نمیدونه این رو؟ کسی هست که، حالا من عذرخواهی میکنم بالاخره سیگار رو گفتم، بالاخره بالاترش نرفتیم دیگه، حالا کیه که عرض به خدمت عزیزان بکشد و نداند که آسیب و زیانی که در وجودش وارد میشه چیه؟ همه میتونن این رو بدهیست. شما میبینید این رو در این فیلم های تلویزیون، در برنامه های تلویزیون این بنا شده است که اگر یه فیلمی نشان میدن که در اون داره سیگاری کشیده میشه، سریعا میبینید زیرنویس میکند که مثلا تنها مادهی که نمیدونم چنین از سیگار رو شروع میکند تبلیغ. روی این بسته های سیگار میبینید که تبلیغ به اصطلاح این میشه که مصرف سیگار برای سلامت انسان زیان‌آور است. خیلی هم جالبه ها، این یه تناقض دیگه بالاخره، یه پارادوکسیکال خود این به اصطلاح. اما همه میدانند این رو، اما عالمانه و آگاهانه استفاده میکند و صدمه به سلامتی وجود خودش میزند. از اون طرف خب پول و سرمایه خودش رو هم بر فنا میدهند. اسم این چیه به نظر شما؟ این غیر ظلم به نفسه؟ این غیر خودبدی است؟ یعنی نسبت به وجود خودش داره ستم میکنه. حالا این رو شما در این حد بگید یا این بگید که وجود انسان میتواند متصل به مبدأ فیاض آفرینش باشد، یعنی این توانمندی در وجود انسان هست که اون چنان به ساحت قدسی خداوندی نزدیک بشه که صفات جلال و جمال الهی در آینه جان او بتابد و به نوعی به شمی از ولایت الهی دست پیدا کند این انسان، اما تمام این سرمایه های خودش رو به ناچیز و سمن بحث می فروشد و آن با آن فاصله می گیرد تا حدی که از ولایت خدا هم حتی خارج میشه و به ولایت شیطان متصل میشه. این میشه چی؟ ظلم به نفس در مراتب بالای اون، که اینجا چنین چیزی مراد است. پس مفهوم ظلم به نفس اینه، این معنای اول. معنای دوم همان گونه که اشاره کردم در منطق قرآن، هر عمل سوئی که انسان‌ها انجام می‌دهند قبل از اینکه دامن دیگران رو بگیرد گریبانگیر خود آدمی است. ببینید شما در اصول بارکه حجرات به تفصیل خواندیم، خدمت دوستان نوشته شده است در کتاب حجرات، ولا تلمزوا انفسکم، توهین به خودتون نکنید، طعن و عیب جویی و عیب گیری از خودتون نکنید. خب چه کسی حاضر است بیاد سر چارسو بیستد، عیوب خودش رو بگوید و عیب جویی از خودش بکند و این رو ابراز کند و بازگو کند؟ مردم که چنین نمی کنند. این خطاب الهی یعنی چه؟ ولا تلمزوا انفسکم. انسان ها در پوستین دیگران می افتند، در پی عیوب دیگران می رند، شخصیت مردمان رو تحقیر و تخریب می کنند. گویا این رو وظیفه خودشون دیدن در زندگی. چنین کاری را خداوند میگوید ولا تلمزوا انفسکم، خودتون رو تخریب نکنید، عیوب خودتون رو پیگیری نکنید. یعنی از پرداختن به اصطلاح دیگران تعبیر به انفسکم و خود میشه. ولا تلمزوا انفسکم. چرا؟ چون در حقیقت منطق قرآن این است و قاعده کلی این کتاب این است که من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فلا، در بعضی از موارد فعلیا. هر کسی که عمل شایسته ای را انجام می دهد هیچ طلبکار کسی نمی شود. چرا؟ چون تمام این عمل یک جا و در بست موجودی خود اوست و به خود او باز می گردد. هر چه کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی. و اگر احیانا عمل زشتی را انجام می دهد، منطق این کتاب و قاعده خلقت این است که این عمل سوء مستقیما گریبانگیر خود اوست ابتداعا، بعد ممکنه برای دیگران عوارض داشته باشه. خیلی روشن و بدیهی این قانون رو خداوند در قرآن مطرح میکنه. پس اگر کسی به دیگران ستم میکند، ظلم میکند، هر چه روا میدارد، در حقیقت داره اینجا آتش به خرمن خیش میریزد متاسفانه و خود رو گرفتار میکند. اینها کسانی هستند که ظالمی انفسهم، به هر دو معنا که عرض کردم خدمت دوستان، کارش این به اینجا میکشد که در چنین حالتی ملائکه جانشون میستانند. حالا به اینجا که میرسه عجیبه، فالقب السلمه، یعنی هنگامی که این مستکبران متکبر ظالم خودبد رو فرشتگان الهی میخوان جانشون بگیرن و جانشون بستانند، حالا تو عرصات قیامت دیگه داره گزارش میکنه خداوند، اینها القاء سلام میکنن. سلام به معنای تسلیم، به معنای تسلیم کامل. فالقد السلام خود این یه تعبیری میشه، گفت شاید یه حالت اصطلاح ازش برون آید. القاء السلام یعنی کاملا تسلیم شدن، به اختیار رو واگذار کردن و دست رو بالا گرفتن به تعبیر ما. فالقمص اونجا اعلام تسلیم شدن میکنن، پذیرفتیم، تسلیمیم. بسیار خوب، یعنی از تمام نخوت و تکبر خودشون دست میشویند و متواضعانه زلت اعناقهم به تعبیر دیگه اون خضوع رو پیدا میکنن، اون خشوع رو پیدا میکنن و تسلیم میشن. از تمام اون غرور و نخوت و برج اوجشون به زیر میاند انسان ها. چرا؟ چون دیگه مواجه شدن با عالم حقایق، مواجه شدن با اینکه پرده ها به کناری رفت، تمام حقیقت رو عریان دارن میبینن و پایانش رو دارن میبینن. دیگه اینجا به زیر میاند. بعد ادامش ما کننا نعمل من سو. خب اینجا تسلیم شدند و گفتند دیگه ما از تکبرمون دست برداشتیم، اما چه فایده؟ اون زمانی که فرصت عمل داشتن باید دست می شستن، نه اینکه الان پا گذاردن به عالمی که الیوم یوم العمل و قدن یوم الحساب. فرمود امروز روز عمل است، تا قبل از اینکه توفی بیاید، تا قبل از اینکه مرگ حاصل بشه. بعد دیگه صحبت عمل نیست برای کسی، تمام شد. تا قبل از مرگ این فرصت ها برای انسان ها وجود داره که هر کاری میخوان، هر تغییری میخوان در وجود و هر القاء و سلمی میخوان بکنن، تسلیمی میخوان اعلام کنن در پیشگاه خداوند، به علامت فایده نمی کند. لذا اینجا را وقتی این القاء سلم میکنن، این خودشون رو تسلیم اعلام میکنن، از اون کبرشون به زیر میان، کبریایی خودشون رو به کناری میگذارند، میگوین ما کنا نعمل و منسوعه. یه پله میان بالاتر، اصلا یه قلم میکشن، خط قرمز میکشن بر گذشته خودشون، میگن ما کن نعمل، ما که نبودیم که کار زشتی انجام، ما کار زشت انجام ندادیم، اصلا ما این رفتار رو انجام ندادیم. یعنی اون چنان به شدت مواجه میشن با نتیجه اعمال و رفتار خودشون که انکار میکنن اعمالشان را و شخصیت خودشون، انکار میکنن از بیخبر. اصلا ما نبودیم، ما این کار نکردیم. وقتی خدمت دوستان عرض میکردن در مواجهه با به اصطلاح یه رفتار زشت، ما تصور داریم میگیم یک این که انسان وقتی یک کار زشتی رو انجام میدهد میگوید من انجام دادم، باز هم انجام میدهم، یعنی اصرار میکند بر خطای خودش. گاهی انسان یک کار زشتی رو انجام داده و بعدم میگوید ببخشید من انجام دادم، قبول دارم، به عهده هم میگیرم. اعتراف یا اقرار میکند، گاهی اصرار میکند، گاهی اقرار میکند، گاهی انکار میکند. اصلا کار من نبوده، ما که این کارا رو نکردیم اصلا. دیگه بدترین نوعش اینه، حتی این از اون اصرار بدتره. اون اصرار میگه ما همینیم، ما این کارا رو انجام دادیم، بازم انجام میدیم، اگر منو ول کنید از زندان بیام بیرون باز مجدد این کارا رو انجام میدم. نیستین؟ یعنی گاهی مجرم رو میبینید، پرونده‌اش رو نگاه میکنید، میگید سابقه 50 بار زندان رفتن دارد. این همونه که خدا تو قرآن در مورد بعضیا میگه لو ردو لعادوا لما نهوا عنه. گروهی هم که اگر به جهنم میرن، اگر از جهنم برگردانده بشن، باز همون اعمال رو انجام میدن. یعنی همین که توضیح مثال زدم براتون، یعنی مجرم باز برمیگرده به زندان، باز مجدد برمیگرده. لو ردو لعادو لما نهوا عنه. اون حالت انکار از این اصرار سخیف‌تره، یعنی اصلا یه ذره شهامتش هم نیست که پای کارش بیستد و خطای خودش رو حتی قبول کنه. همون متکبران گردنکش اونچنانی کارشون به چه میکشد؟ به انکار میکشن که اصلا ما نبودیم که چه انکاری رو انجام دادیم. و این خب عظمت دادرسی و اون بطن حقیقت اون عالم رو نشان میدهد، هیمنه اون عالم قیامت و داوری خداوند رو نشان میده. فالقب السلام ما کننا نعمل و منسو بلا. بله بگید شما این رو، اما ان الله علیم بما کنتم تعملون. امروز نه تسلیم شدن شما فایده می کند، نه انکار شما نسبت به رفتارهاتون فایده می کند. چرا؟ چون داور اینجا نشسته است که به تمام درون و برون شما آگاه است. می داند که امروز از سر بیچارگی و ناچاری دارید این گونه سخن می گوید. اگر فردا باز تیغ و میدان به شما داده شود، باز شما همون ظالمانید، باز شما همان گونه رفتار می کنید. گاهی در توجیه خلود و بقا عذاب و جاودانگی عذاب، البته این خود من رأیم این نبوده در تفسیر، اما گاه بعض از مفسران عظام یا متکلمین عالمان علم کلام به همین استناد میکنن، میگن در حقیقت این خلود و جاودانگی در مورد کسانیست که اینها اگر این فشار و پرس از اونها به تعبیر ما برداشته شود، باز همانند که بودند، همان آش و همان کاسه است. بذاریم بر اینها عذاب مستمر میمونه. گاه اینم در توجیه خلود بعضی این را آوردن. ان الله علیم، خداوند میداند مایه درونی شما چیست، چه کردید، چه میکنید، صدق و کذبتون رو میدوند. کجا میخواهید شما این ادعاها رو بکنید، انکار بکنید یا ادعای پاکیزگی بکنید، رجوع بکنید. ان الله علیم بما کنتم تعملون، و خداوند کاملا به اون چه شما به ما کنتم تعملون، تعبیر هم تعبیر زیبایی است، کانه با فعل مضارع، اون رفتار مستمر رو یک نواخت و پایدار و متصل رو مطرح می کند. خدا می دونه که شما مدام و همواره چه می کردید، ولی زن نیاز نیست به این که شما زبانتون باز بشه چیزی بگویید، انکار کنید یا بخواهید که خودشویی بکنید و خودتون رو تطهیر بکنید و چنین مسائلی اینجا ارزش نداره. اینها میخوان از همون روش های دنیا استفاده کنن که در دنیا هم چنین کارها رو میکردن به روزش اگر لازم بود، اما اینجا دیگه خریدار نداره. خب پس حکم داوری شد، قضاوت شد و اینها هم دفاعیشون رو کردن، اما دفاعیه رد شد، مورد قبول قرار نگرفت. حکم صادر و اجرا، فدخلوا ابواب جهنم خالدین فیها، اندرون شوید دربهای جهنم را. ابواب جمع باب دیگه. در مورد جهنم میبینیم که خداوند در قرآن میگوید لها سبعه ابواب لکل باب منهم جزء مقسوم، جهنم هفت ورودی دارد که برای هر ورودی بخشی از انسانها در نظر گرفته شدند. یعنی میشه اینطور تصور کرد که ورودی های جهنم یعنی تناسب جرم و مجازات، جرائم و مختلف از دربها یعنی از ورودی های متفاوت وارد میشن. خب طبعا بعضی از این ورودی ها دشوارتر و سختتر، بعضی ها شاید کمتر، به مناسبت جرمی که مجرمان مرتکب شدند. سبعه تا ابواب، هر کسی از درب خود وارد میشه. تو متون روایی تذکر داده میشه مثلا مشرکان از یه در میان، فرض بفرمایید مثلا متکبران طاغوت صفت از یه در میان، مثلا عرض به خدمتون رباخاران و نمیدانم زناکاران اینها از یه در میان مثلا. اینها کاملا تو متون روایی این تذکرات رو معصومین گاه دادن و روشنگری کردن در این باب. لها سبعت و ابواب فدخلوا ابواب جهنم، هر کدامشون به مقتضای جرمشون وارد میشن از اون دربی که باید وارد شوند. یعنی مقابلت الجمع بالجمع یقتضی توضیح، نه اینکه همشون از همه در وارد میشن، بلکه هر کدام از آن دری که باید وارد شوند اندرون جهنم وارد میشن. البته میدونیم به این سادگی نیست که اینا وارد شند، بلکه اینها رو گفت ما رو از مدارسه خارج کردند، اینها رو اندرون میبرند. یعنی یوم هم علی النار یسحبون، اینا کشیده میشن، اینا نبض میشن. لینبذن فی الحطمه، نه اینکه بفرمایید از فدخلوس بیم خالدین فیها، دیگه این متکبران ظالم با این شیوه ی رفتار مزورانه ای که حتی در قیامت هم میخوان به دروغ متوسل شوند و انکار کنن همه چیز رو ریاکارانه، اینها جایگاهی بهتر از این ندارن که اندرون جهنم برن و خالدین فیها. خلود هم و جاودانگی هم به دنبال اون نصیب ایناست. فلبه اصلا مفضل متکبرین، ببینید ریشه رو قرآن میگه چه بد مسوا ثوا بالمکانن اقام بالمکان. وقتی کسی در یه جا پایدار میشه اونجا میشه مسوا برای اون. مسوا المتکبرین بد جایگاه استقراری است برای متکبران. فلبئس مسوا المتکبرین برمیگردد به همون آیات نخستینی که توضیح دادیم و ان الله لا يحب المستكبرين و مباحثی که پیرامون کبر و استکبار خدمت دوستان گفتیم. تمام گردن کشی اینها برخواسته از اون کبر تکبر به استکبار درونیشون در قبال خدا و آنگاه دیگه خلق بدیهی است که حال روزشون چه خواهد بود در رفتار با خلق. خب اینجا یه و الا قیل لهم دیدیم هنگامی که گفته می شود برای ایشان، این گروهی بودن که اون نوبت گفته شد و این هم تتمه آیاتشون رو بررسی کردیم. عیناً تکرار میشه برای گروه دوم، نقطه مقابل اینا. اون درشتی و تلخی کار رو که دیدیم، حالا باید شیرینی و گوارایی مطلب رو برای این گروه دوم مشاهده کنید. و قیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم، و گفته می شود باز خب طبیعی است از سوی ذات پروردگار و فرشتگان و رسولان الهی میگن، و قیل للذین اتقوا گفته می شود به اونهایی که اتقوا، اونها که تقوا پیشه کردن و اهل تقوا، ماذا انزل ربکم، نظر شما در مورد قرآن چی بود، به نظر شما خداوند چی نازل کردید، محتوای این کلام چی بوده است، چی شما استفاده کردید از قرآن و دریافت کردید، ماذا انزل ربکم. چه زیبا جواب میدن این اهل تقوا. من میخوام یه استفاده بکنم بعد ادامه بدم. و قیل اینجا فرمود که و الا قیل لهم ماذا انزل ربکم، اینها کی بودن؟ همونهایی که لا یحب المستکبرین و هم مستکبرون. در آیات قبل خوندیم درست؟ آیه 23، 24 عرض به خدمتون 22، اینا همه کاملا اونجا گفته شد. حالا اینجا نقطه مقابل متکبر و مستکبر چه کسی گفته میشه؟ اهل تقوا. هنگامی که به متقین گفته میشه للذین اتقوا، یعنی دقیقا خداوند داره مطرح میکنه راهکار و علاج تکبر چیست؟ تقوا. اگر کسی تقوا شناس باشد، اگر کسی اون سبا تقوا بگیرد، ساز و کار تقوا رو بلد باشه و خودش رو به جرگه اهل تقوا متصل و وارد کند، دیگه از کبر استکبار و تکبر به در میاد. یعنی به زیبایی این مفاهیم با هم پیوندشون رو خداوند با تعابیر این گونه نشان میده در قرآن. خب به اینها گفته می شود پروردگارتون چی فرستاده است؟ قرآن چیه نظرتون؟ قالو خیرن، تمام. قالو خیرن، میگویند خیر را. اولا اون جمله‌ای که من کردم، اینا نمیگن قالو خیرون، میگن قالو خیرن. در حقیقت جمله اینه، قالو انزل الله خیرا. یعنی یک، اولا اعتقاد خودشون رو به اصالت قرآن و قدسی بودن قرآن اثبات میکنن، بعد نظرشون در مورد ماهیت قرآن و محتوای قرآن میگن بله این قرآنی که خدا نازل کرده است خیرون، خیر است. خب این خیرون یعنی چه؟ بارها این جمله رو به مناسبت‌های مختلف عرض کردیم، حسب المتعلق یفید العموم. خداوند در قرآن میفرماید در مورد رحیم و رحمان، این رو گفتیم خدمت دوستان که تفاوت این دو با هم چیه. کلمه رحیم رحمت ویژه و خاص خداست، محدوده رحمت رحیمیه کمتره از رحمت رحمانیه. چرا؟ چون رحمت رحیمیه با قید میاد و بالمؤمنین رؤوفون رحیم وقتی به کار برده میشه و کان بالمؤمنین رحیما، خداوند به مؤمنان رحیم است پس خاص شد. اما در مورد رحمان نه، الرحمان. خداوند به کی رحمتش در رحمت رحمانیه میرسد؟ به همه. در خطبه دوم نهج البلاغه در حال و هوای عصر نزول قرآن و بعثت پیامبر، همین هفته قبل خوندیم که از شرایطی که حاکم بود اوصی الرحمان، خداوند رحمان عصیان میشد. خیلی جالبه، یعنی خداوند داره میگه ارتباط ذات پروردگار با عصیانکاران باز چیه؟ بود رحمانیتش. یعنی رحمت رحمانیه خدا شامل فاسق و کافر و ملحد و فاجر و همه میشه، اونا هم تحت شمول را این آبی که دارن میخورن مصداق رحمت رحمانیه، تنفسی که دارن تو این فضا مصداق رحمت رحمانیه، خیلی تمام وجود، خیلی چیزهای دیگه شد. ببینید وقتی که قید برای رحمت رحیمیه میاد مخصوص میشه، کوچک میشه دایرش، اما وقتی قید نمیاد و متعلقش حزم میشه، پهنای اون کاملا حس میشه و گستره اون وسعت میابد. اینجا اینها نگفتن و قالو خیرن، نگفتن خیر در چه جهت، پس یعنی خیر در همه جهت، خیر مطلق. قالو خیر، خداوند خیر محض فرستاده است، یعنی مجموعه این کتاب رو توصیف به خیر کردند، این کارشناسان زبده، این که مهارت تقوایی پیدا کردند، آشنای با قرآن شدند، دارن تو دایره انس قرآن قرار میگیرن، این اظهار نظر این متقینه که این قرآن خیر است. یعنی اگر ما خواستیم در دنیا به سعادت و خیر برسیم، دانستیم که قرآن راهکار خیر است. اگر خواستیم عاقبت گرایانه نگاه کنیم و عقبای خودمون رو به دست بیاریم، میدونیم باز قرآن خیر عاقبت رو تضمین میکند. پس هم خیر دنیا در این کلام است، هم خیر آخرت است. هر کسی دل به قرآن بدهد، دنیای او هم مشحون و مملو و از خیر میشه. اگر به آخرت بیندیشد، آخرت اون رو هم تأمین میکند به خیر قرآن. اگر به فرد خودش نگاه کند، قرآن خیر فرد رو تضمین می کند. به جامعه نگاه اجتماعی بکند، خیر جامعه رو قرآن تضمین می کند. بسیاری از آیات بعد فردی دارد، بسیاری از آیات بعد اجتماعی دارد. اگر به درون خودش می رود، قرآن اندرون انسان رو قرین خیر می کند. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. اگر این قرآن شفا است، شفا چیه؟ شفاء لما فی الصدور، به تعبیر دیگر آیات شفاء جان هاست، شفاء است، یعنی خیر جان انسان در این آیات. اگر به برون نگاه میکند، به طبیعت نگاه میکند، به جهان نگاه میکند، باز خیر رو در اون جهت قرآن متوجه انسان میکند. یعنی در تمام ابعاد زندگی انسان خیر قرآن سایه افکنده است، وزیر چتر خیر قرآن قرار میگیرد برای اون کسی که خودشون رو متصل میکنن به این کلام و میفهمن خداوند چه فرو فرستاده است. پس کلمه خیر در اینجا به شکل مطلق گفته شد، یعنی تمام ابعاد این قرآن خیر و تمام زوایای وجود انسان رو این خیر قرآن زیر پوشش قرار میدهد. قالو خیرن، حالا چون در ادامه میاد دیگه اینجا بیشتر توضیح نمیدم ولا جا داشت. قالو خیرن، اینا میگن خیرن، للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه. حالا این جوابش داره میاد. به اینها گفته شد وقتی که گفتند، رخل خداوند گفت، فرشتگان الهی گفتند، دارد این شیوه بیان رو ذات پروردگار به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی بازگو میکند و آموزش میدهد که اونها که به تقوا متصف میشن و مفهوم تقوا دیگه، اینها شاید نیاز به توضیح بیشتر نباشه خدمت دوستان دیگه در مباحث، اونها که تقوای از کفر دارند، اونها که تقوای از شرک دارند، اونها که تقوای از عصیان و معصیت خداوند دارند، این سه مرحله تقوا، تقوای از کفر، تقوای از شرک، تقوای از عصیان، حالا تقوای از مکروه خداوند، کره الهی، از اون چه که خدا نمیپسندد. بیج دیگه پنجمین مرحله هم که تقوای از ماسل الله، تقوای از غیر خدا، که اون دیگه خواصی بودن تو آفرینش که فقط اونها هم که ولو شئت لهتدی تو الی مصفا هذه العسل و لباب. اون امیرالمومنین که باید در نامه 45 بگه اگر میخواستم مغز ناب به گندم و عسل مصفا و چنین و چنان، اما هیهات از این که غلبه هوا بر من باشد. و بعد ترکت و ناز ترن فی هوا و ای تمت و لعیال لکه ای عراق را کندم. همه ی وجود دارم در راه دیدارت و رسیدن بدم. اون دیگه مقام اون بزرگان از مرحله پنجمش که اون تقوای خاص خاصه، دیگه نه تقوای عام است نه تقوای خاص است، بلکه تقوای خاص خاص است. همون چهار مرحله قبلی شما میگیم بالاخره. اونها که با این تقوا آشنا شدن و این اظهار نظر کردن، حالا ببینید به اینها یه تعبیر دیگه گفته میشه. للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنتون ولدار الاخرت خیر ولنعم دار المتقین. چقدر تعابیر دلنشین و فرح افزاست واقعا. می فرماید برای اون کسانی که احسنوا، الان صحبت چی داشتیم؟ ما تقوا، این متقین بودن که در مواجهه با قرآن خیر رو چشیدن، لمس کردن، برون کشیدن از این قرآن و در تمام شؤونات زندگیشون خیر رو جاری کردن و بهره‌مند از خیر شدن. درست؟ حالا تعبیر عوض میشه. للذین احسنوا، به این متقین چی گفته میشه؟ احسنوا گفته میشه به جای متقین. چقدر این تعابیر گره‌گشاست. مشخص میشه که لازمه تقوا احسان است و لازمه محسن بودن تقواست. ان الذين امنوا ثم تقوا و احسنوا، اون کسانی که ایمان می آورند اونگاه به تقوا می رسند، به احسان می رسند. یعنی سیر ایمان و تقوا و احسان رو و ملازمه اینها رو در آیات دیگر می بینیم که چقدر چیدمان زیبایی رو ارائه می کند از حضرت پروردگار. و پس این متقین شدن محسنین، احسان جلوه تقواست، احسان مبتنی بر تقواست. اگر انسان به تقوا نرسه محسن نمیشه به تعبیر قرآن. کلمه احسن و حسن میره به باب افعال، میشه احسن یحسن و احسان. وقتی میره به باب افعال میشه احسان، جنبه متعدی پیدا میکنه، یعنی تصریح پیدا میکنه. محسن یعنی من احسنه، کسی که احسان میکند. به کی؟ با توجه به اون معنایی که بالا گفتم زر ظلم به نفس، اول باید بگیم به خودش. محسن اون کسیه که خود بد نیست، خیرخواه خودشه، خیر رو متوجه، با خودش به حسن عمل میکنه، با جسمش، با جانش، با نفسش، با سرمایه‌اش. اول خودش. او انفسکم و اهلیکم نارا، اول خودتون رو حفظ کنید تا بتوانید، بعد اهلتون رو حفظ کنید، بعد تا بتوانید دیگران رو حفظ کنید. اول ابتدا مصداق اول احسان رو باید در احسان به نفس بجوییم. محسن کسی است که به خودش احسان میکنند، یعنی به خودش کار حسن رو انجام میدهد، نه کار قبیح و سیئه رو. نسبت به خودش حسنه دارد. اونگاه احسان الی غیره، نسبت بندگان خدا به مردم احسان این به خلق میرسه، با خلق به حسن رفتار میکند. حسنه این متوجه دیگران میشه، نه سیئه اون. توجه میفرمایید؟ ابتداعا به خود و بعد یک گام فراتر بگذارید میشه احسان الی الله، احسان به خدا. حالا احسان به خدا چه معنی دارد؟ اطاعت الهی. سوال کردن احسان به خدا یعنی چه؟ یعنی فهمیدن آن که هر جا که خدا دوست می‌دارد تو باشی، باشی، و اونجا که دوست نمی‌دارد تو را نبیند، نباشی. این میشه احسان به خدا. مثل نصرت خدا میشه، یعنی اون احسان به دین خداست، احسان به تعالیم و فرامین الهی است. للذین احسن، حالا اینجا جالبه، للذین احسن، این هایی که میاد و به این حسن میپیوندن و محسن میشن، فی هذه دنیا حسنه ولدار الاخره خیرون، کسانی که به احسان میرسن در همین دنیا برای آنها حسنه وجود دارد. این مطلبی که در خیر گفتم اینجا هم در کجا میبینید این رو؟ در حسنه. خدا من میفهمد چه حسنه ای برای محسنین در دنیا قرار داده است؟ نه، مطلق میگه. للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه، برای اهل احسان در همین دنیا خداوند دستش رو باز میکند و حسنه بهشون داده میشه. بعد ولدار الاخره، بهرای نصرای آخرت که خیر، و اون که دیگه چیز دیگه نیست و فراتر از دنیا. من این توضیح بدم خدمت هست. گاهی انتظار و توقع در اذهان چه دینداران چه غیر دینداران، مثلا گاه اینه که شاید روش درست دینداری به تقوا زندگی کردن، به احسان زندگی کردن، یه توشه برای سرمایه است که فقط برای سرای آخرت انسان به کار می آید، که اگر یه کمی تفتن کنیم و ظرافت کنیم، شاید از دل چنین فکری اصلا این مفهوم بیاد که دین آمده است که آخرت انسان را فقط آباد کند و کاری به دنیای ما ندارد، که این نظریه که خیلی ها گفتن حرف دارن توش، مطلب نوشتن برای خودشون. این گونه آیات قرآن به شدت انکار میکند چنین چیزی رو. نه، این نیست. رسالت این دین نیست که بیاد فقط آخرت ما را، بلکه از دنیا ممر رو که ما از این ممر باید به مقر برسیم، ما از این معاش باید به معاد برسیم. لذا برای کسانی که احسان میکنند در همین دنیا خداوند حسنه مقرر میکنه. یعنی اینطور نیست که ما نتیجه تمام اعمال خیر و شرمون رو فقط در جهان، بله به شکل گسترده اون الان میگیم در قسمت بعدی، اما قاعده الهی اینه که در همین دنیا هم خیر دامن اهل خیر و محسنان رو بگیرد و دامن اهل شر رو هم در همین دنیا بگیرد. دیدی که خون ناحق پروانه شمع را چندان امان نداد که شب را سحر کند. این قانون خداست. چه این طرف چه اون طرف. کما تو دین و تو دان. با همان دست که بدهید با همان دست پس میگیرید. یعنی به تعبیر منطقیون موجبتن جزئیه. یعنی در بعضی از ابعاد واقعا در همین دنیا خداوند پاسخ میدهد به احسان محسنان و به احسان و زشت کرداری بد کرداران. همینجا تو دنیا برمیگردونه بهشون. سند مستند آیه شریفه للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه. اگر کسی واقعا به احسان عمل کند، چتر حمایتی الهی تو همین دنیا هم شاملش میشه. کسی که به تقوا و احسان در حوزه اقتصاد عمل کنه، خب در دنیا هم بهره برداری اقتصادیشو میکنه. کسی که به تقوا و احسان در خانواده خودش عمل میکند، با همسر و فرزند و زندگی خودش و برکاتش نتیجهش دامن خودش رو میگیره تو همین دنیا. کسی که در حوزه سیاست اینطور باشه، کسی که در حوزه روابط اجتماعیش به احسان و تقوا عمل کنه، خب مسلم بهره مند میشه از برکات و آثار و پاسداش. این قانون الهی است که این حسنه همینجا هم به نوعی بهرش رو به اون برگردونه، برخوردار باشه از تلاش خودش. خداوند نمیخواد فقط این یه ذخیره برای فردا باشد، بلکه در همین دنیا هم در روش زندگی ما، برخورداری ما از زندگی تأثیر دارد. خیلی آیات متعددی میتونیم این رو اثبات کنیم، مثل این آیه للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه. و خلاصه همون میشه که شما دوست دارید، که سوره مبارکه بقره عرض کردم، این دوستان بالاخره ای قوم به حج رفته کجایید کجایید، معشوق همینجاست، بیایید بیایید، و رفتند و دعاگوی عزیزان هستند. بالاخره این جماعت به حج رفته وقتی در سوره مبارکه بقره میخوانیم آیات 190 به بعد، حجشون تمام میشه و منهم من یقول، بعضیا میگن خدایا عرض به خدمتون دنیای ما را آباد کن، از بعد از حج دیگه بی حاجت تو مجلس نیای، و اینطوری فکر میکنن دیگه. بالاخره مراد از حاجت هم یعنی رسیدن به همین گره، این خانه باز بشه، اون ماشین درست بشه، اون بچه فلان بشه، اون مغازه فلان. همین حاجت، بی حاجت نباشی تو مجلس مثلا. خب این بعضی این میگن، قرآن میگه نه، بهترین دعاین. حتی اون یکی دیگه هم نه، که بعضی ها بعد از حج بگن دیگه خدای ما حج آمدیم که فقط آخرت ما را دیگه تضمین کنی. نه، بلکه الگوی قرآن در سوره مبارکه بقره در معرفی نتیجه گیری از حج، اینی که اون حاجیان حقیقی وقتی حجشون تمام میشه خواستشون اینه، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه. میگن خدایا دنیای ما را آن گونه که تو به حسن میپسندی آبادان کن و آخرت ما را هم به حسن آبادان کن. یعنی هر دو رو اینها به عنوان نتیجه حجشون اصلا بازگو میکنن و طلب میکنن از خداوند سبحانه. خیلی هم زیباست. اینجا فرمود الذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه، بسیار خوب. پس بنا نیست اگر کسی به تقوا زندگی کنه، به احسان زندگی کنه، پس به ریاضت زندگی میکنه و هیچ خیری در این دنیا از تلاش محسنانه و با تقوای خودش نمیبیرد. نه. نامه 27 نهج البلاغه با عنوان ولایت مصر در مجموعه آثار ما هست نمیزه بده. امیر المؤمنین فرمود ان المتقین، آقای محمد ابن ابوبکر بدان این را، والی فرستاده شده یه از سوی من بر سرزمین مصر قبل از مالک اشتره، بدان ان المتقین ذهبوا به عاجل الدنیا و عاجل الاخره. اگر کسی به حق با تقوا باشد، هم حیات موقت دنیا رو بهرش رو میبرد آنگونه که خدا میخواهد، هم اون حیات پایدار و جاودان رو برد، هم دنیا رو برد میکند هم آخرت رو برد میکند، دو برد دارد. ان المتقین ذهبوا به عاجل الدنیا و عاجل الاخره. این منطق امیرالمؤمنین که امام المتقین است دیگه، محور تقواست. توجه فرمودید؟ اما ولدار الاخرت خیرون، بله، این که در دنیا هم به این محسنین برکات تقوا و احسانشون برمیگرده، حسنه خدا شامل حالشون میشه، اعتبارشون، وجودشون، نامشون، حرمتشون، زندگیشون، برکات زندگیشون، اینها شامل حالشون میشه. اما ولدار الاخرت خیر، اما سرای آخرت برای اینها دیگه اون یه خیلی دیگه است. چرا؟ به دلیل تفاوت ماهیت دنیا و آخرت. سری اگر بخوام بگم، یک، تفاوت حسنه دنیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه فی الاخره حسنه، از این حسن تا اون حسن فرقی است جهر. تفاوت اینها چیه؟ اینه که حسنه دنیا موقته، فانیه دیگه، اما حسنه آخرت باقی و جاودانه. پس خیلی فرق داره با هم، چون این عالم کل من علیها فان است، تمام این عالم فانی است، اما اون عالم عالم بقاه. لذا اگر حسنه و لطف و عنایت خدا متوجه انسان در اون عالم میشه، جاودان و فله هم اجر و غیر و ممنون، قطع نمیشه، مستمر است. یک. دوم، در دنیا هیچ حکایت بدون شکایت و هیچ قصه بدون قصه وجود ندارد. این ماهیت دنیاست. به تعبیر امام در نهج البلاغه، دارون بالبلاء محفوف. یعنی نمیشه شما فرازی ببینی که ورودی نداشته باشه، نمیبینی که طوفانی باشه که قبلش آرامش نباشه یا بعدش آرامش نباشه. ماهیت دنیا این چنینه. خداوند این دنیا رو سرای رفاه و لذت و بیخیالی قرار نداده است برای انسان ها. بناست تو این دنیا با تلاششون، با سعیشون، با تمام مواجهه با موانع انسان ها مانع شکافی کنن برسن به اونچه که باید برسن، که قد افلح المؤمنون، به فلاح و رستگاری برسن، ولا نمیشه. این ماهیت این دنیاست. و هر روز آرام و آن روز ناآرام هم به همراه دارد. اما جهان آخرت جهانی است که الحمدلله الذی ارهب عنا الحزن، دیگه نه هیچ حزنی داره، نه هیچ اندوهی داره، نه هیچ غمی داره، نه هیچ نشیبی داره، تمامش فرازه، تمامش اوجه. این فرق بین دنیا و آخرته که ولدار الاخرت خیرون. اگر سوم بخوایم بگیم، بالاخره گذشته از این که حالا این در دنیا، این به دلیل بعدش هم میگم که ولنعم دار المتقین، در دنیا انسان عزیزان با تحمل کنه خیلی از چیزها رو، یعنی سنخیت ها، جنسیت ها، هر چه بکنی در دنیا به دست تو نیست. حالا کل کره خاک، توی کشور، توی استان، توی شهر، توی محله، توی دانشگاه، توی بازار، توی خانواده، برادر، خواهر، عمو، دایی و حتی همسر، فرزند یه بار از دل اون عدم سنخیت ها اون چنان می آید که جز این که سر بر دیوار بگذاری چاره دیگری نداری، که باید این عدم سنخیت ها رو گاه تحمل کنی. و زین همراهان سست عناصر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستانم آرزو. بگشای لب که قند فراوانم آرزوست، بنمای رخ که باون و گلستانم آرزوست، تا برسد به اینجا این میشه. اما در اون جهان و اون عالم، عالم چیه؟ عالم سنخیت هاست. انسان ها با سنخ خودشونند. اونجاست که حسن اولائج رفیقا، جنسیت ها و سنخیت ها. لذا اون ولدان آخرت خیر و دیگه از رنجی که میبری نیست. اونجا تمام اون سنخیت ها کاملا، همان بیتی که همیشه خدمت دوستان گفتم، جانا بهش صحبت یاران همدم است، دیدار یار نامتناسب جهنم است. اگر کسی رو پذیرفتن به عنوان متقی اونجا، دیگه با امیر متقیان، با اولیا اهل تقوا مراوده می کند، کنارشون می نشیند. دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد رو می فهمد و جور دیگه است. و اگر بخوام اضافه برای یه چیز دیگه بگم، چهارمی رکترم در تفاوت این دو عالم بگم، اینه که ته دل خیلی همونه. بالاخره تو دنیا چه آرزوهای مادی، حالا چه اشکال داره مادی، نه پیده پله بالاتر، چه آرزوهای بلندی خیلی ها داشت. گاهی این خیلی میگید آقا مگه خواسته من بده؟ من 10 سال دارم برای این حاجت دعا میکنم، برای این نکته دعا میکنم. آقا خدا میدونه من مادی نیستم حرفم، برای این حاجت معنوی دعا میکنم، خدا بهم نمیده. این زیاد نمیشنمید؟ تو دنیا خیلی از چیزها خواستیم که نشد و نخواهد شد، چون دنیا ظرف تحقق همه مشیت ما نیست. دنیا خواسته های تعارضاتی داره که با هم نمیشه جمع بشه. اون حکایت رو شنیدید؟ من اون حکایت هست دیگه، اما خب آموزنده هست حکایت، که بخواد جناب موسی میرفت به تور دیگه، رد میشه آقای موسی کجا داریم میریم؟ مراجعات پروردگار. گفت آقای موسی تو رو به خدا دعا کن که یک بارونی بیاد، که این بالاخره اوضاع ما میبینی که این کمبود آب چی شده است دیگه، صدا دیگه آبش به پایان رسیده است و جناب موسی نیترات داریم میخوریم و بالاخره باید پمپاژش کنیم. و جناب موسی بگو از خدا که از اون طرف عرض به خدمت جناب علی رفت جلوتر یه مرتبه، گفت آقای موسی تو رو به خدا میری برو به خدا کم آفتاب بده، که آقا این عرض به خدمتون خشت هایی که ما زدیم و گذاشتیم این منتظر آفتاب تا خوش بشه، اینها تا اینا بتونیم به پول برسانیم، قسطای بانکمون رو بدیم، مطالباتمون بالاخره. و رفت جلوتری گفت آقای موسی تو رو به خدا بگو خدا یکم باد بفرسته، بالاخره آقا ما میخوام چارشاخ بزنیم اما باد نیست چیکار. گفت برو موسی بگو خدا باد نفرسته های مرتبه، که آقا این نمیدونم چی محصول ما باد فلان میبره میریزه میباب. همینطور گرفت این سفارشات، صورت سفارشات رو دریافت کرد موسی، همه متناقض. بعد رسید به منظر حضرت جلال، به جلوه الهی و طور مثلا، به اونجا. و بالاخره کار به اونجا کشید که پروردگار را چه بکنیم با این. گفت جناب موسی بدان من میدانم و بندگانم، تو بندگانم رو به خود من واگذار کن که خواسته های اینا رو خودم میتونم بدم. ببینید در آفرینش و خلقت اینطوره که این تعارض خواسته ها رو با هم در دنیا فقط به حکمت حکیمانه الهی میشه چاره کرد که بدهد یا ندهد. اون چه به من میده در تعارض با دیگران میشه، بعد نظم کلی جامعه بشر رو، جامعه من رو به هم میزنه نمیزنه. اینها چیزایی است که ما هیچ چی ازش نمیفهمیم واقعا. اما در اون جهان و در جهان آخرت وسعت اون عالم به حدی است که لهم فیها ما یشاؤون، لهم فیها ما یشاؤون، هر چرا بخواهند در اون عالم خداوند برای اونها. یعنی اونجا دیگه مشیت ما جریان داره و حاکمیت داره در اون عالم. پس این چهار تا نکته اساسی که باید گفت ولدار الاخرت خیرون، بعد هم ولنعم دار المتقین، عجب سرایی است برای اهل تقوا. جنات عدن، بهشت های پایدار ثابت. همون فرق اول رو که عرض کردم، ثبوت و بقا و دوام، جنات و عدن، یدخلون ها، اینها وارد میشن. تجری من تحت الانهار، هرچه زمان میگذره انسان فهم این معانی قرآن رو بیشتر و زیباتر متوجه میشه. تجری من تحت الانهار چه نعمتیست که خدا وقتی فضای مادی اولیه بهش رو توصیف میکند، به فضای سبز سرشار با تراوت بدون مشکل آب اشاره میکنه میشه در قرآن. فرمود جنات و عدن یدخلونها تجری من تحت الانهار، در زیر این اشجار فراوان منابع آب زیاد، لهم فیها ما یشاؤون، هر آنچه را که بخواهند برای ایشان در آن بهشت هاست. البته این قانونه، این قاعده الهی است که کذالک یجزی الله المتقین، و خداوند به این شیوه. همیشه خدمت دوستان گفتم کلمه کذالک یعنی ضرب قاعده، کذالک ننجی المؤمنین و ظنون الذهب مغاضبا، یونس چنین کرد چنین کرد، ما اینطور نجات میدیم اهل ایمان رو. یعنی اگر دیگران هم به روش یونس تو اون شدائد و گرفتاری ها بیفتند، بعد از سر نفسشون بلند شن، بپذیرند حاکمیت مطلقه الهی رو در وجود به تمام معنا تسلیمش بشن و بگویند انی کنتو من از ظالمین، سبحانک انی کنتو من از ظالمین، میرسن به کذالک ننجی المؤمنین. اینجا هم میفرماید کذالک یجزی الله المتقین، اینه که داریم توصیف میکنیم، این شیوه جزاء خداوند نسبت به اهل تقواست. عمومیت داره، پس مخصوص کسی شخصی نیست، بله همه است، هر کسی به عنوان تقوا متصف بشه خدا با او چنین عمل میکند، که وانده که یجزی الله المتقین. حالا همونطور که در مورد اون متکبران مستکبر گفت الذین تتوفاهم الملائکه ظالمی انفسهم، اینا کسانی بودن که ملائکه در حالی که اینا ظلم به نفس کرده بودن جانشان می ستاندند، می گوید این اهل تقوا و احسان کسانی هستند که الذین تتوفاهم الملائکه طیبین، خیلی زیباست دیگه میونه شرحش، اینا کسانی هستند که وقتی ملائکه جانشان رو می گیرند در حالت طیب و طیب است وجودی. حالا این طیب چه معنا داره؟ چهار مرحله داره این طیب و طیب بودن که بعد انشاءالله خدمت دوستان نوبت آینده بازگو کنیم. خداوند سبحان در این شب آغازین ماه عظیم و با حرمت و کرامت ذی‌الحجه، دلهای ما رو بیشتر به مفهوم نورانی تقوا و احسان و ایمان آشنا بگرداند. خیر و حسنه خودش رو در دنیا و آخرت نصیب روزی ما قرار بدهد. ما را اهل خیر و حسنه خود در دنیا و آخرت قرار دهد. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.